19 ژوئن 2014 20 خرداد 1393 موسل، مرکز استان نینوا در شمال عراق، تنها در عرض چند ساعت به دست این نقابداران می‌افتد. نوری مالکی نخست وزیر عراق به ارتش دستور مقاومت داده، اما بسیاری از فرماندهان عراقی پادگان‌ها را خالی کردند تا مردم موسل بمانند و چند هزار مهاجم مسلح. ظاهراً حضور بازماندگان حزب بعث در ارتش عراق کار خود را کرده و دست آنها هم با اشغال کنندگان موسل در یک کاسه است.
افسرانی در ارتش حضور دارند که با نظام سابق ارتباط داشتند. آنچه در موسل به وجود آمد نتیجه فرار آنها از ارتش بود. آنها افسران و سربازانی هستند که با هماهنگی و توافق از لشکر دوم، لشکر سوم و لشکر چهارم ارتش و از پلیس موسل کنار رفتند. آنچه رخ داد مقاومت قدرت برابر قدرت نبود، بلکه تسلیم و خیانت برخی فرماندهان نظامی بود.
آنچه در موسل و صلاح‌الدین و برخی مناطق ضعیف رخ می‌دهد و همچنین برخی عقب نشینی‌های ارتش در این مناطق در واقع خیانت بود.
این نقابداران اعضای یک گروهک تروریستی هستند به نام داعش که بعد از ناامیدی از نتیجه بخش بودن جنایاتشان در سوریه مسیر خود را به سوی عراق کج کردند و با بازماندگان بعث در یک مسیر قرار گرفتند برای به راه انداختن یک بازی جدید در عراق. پیشینه گروهک تروریستی داعش هم مثل بسیاری دیگر از گروه‌های تکفیری امروز به القاعده می‌رسد، با این تفاوت که به قول رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در عراق، داعش نسخه بروز شده ای از القاعده است.
داعش نسخه شماره 6 القاعده است، زیرا هم سازمان یافته تر و هم از منابع مالی بیشتری برخوردار است.
نسخه به اصطلاح ششم القاعده در سال 2013 میلادی اعلام موجودیت کرد. داعش در ابتدا ترکیبی بود از تکفیری های عراق که آنها هم اصل و نسبشان به القاعده می رسید.
در واقع ریشه شکلگیری گروه داعش به زمان اشغال عراق توسط آمریکایی ها برمیگرده. اعضای این گروه همان اعضای سازمان القاعده بودند که پس از اشغال عراق از افغانستان به این کشور منتقل شدند و به اصطلاح سازمان القاعده در بین النهرین را تشکیل دادند.
بعد از تصرف موسل، تروریست های تکفیری با همراهی فرماندهان بعثی طرفدار خود راه شهرهای دیگر عراق را در پیش می گیرند. مناطق مختلف استانهای نینوا، دیاله، صلاح الدین و الانبار یکی پس از دیگری یا توسط تروریست های تکفیری اشغال می شود و یا تحت محاصره قرار می گیرد. عراق حالا خود را با یک بحران امنیتی بزرگ مواجه می بیند.
ما امروز با مجموعه‌های مسلحی مثل داعشی ها، گروه های مسلح و بعثی های سابق در حال مبارزه ایم.
تروریست های تکفیری البته به غیر از بعثی ها یکی دیگر از قدیمی ترین گروهک های تروریستی خاورمیانه را هم در کنار خود می‌بینند. منافقین که دیگر در عراق چیزی برای از دست دادن ندارند، ضلع سوم ناامنی عراق را تشکیل می‌دهند و رهبرانشان در ماه‌های اخیر چندین بار به دیدار تروریست های تکفیری رفتند.
ما اعضای مجاهدین شام و عراق با گروه مجاهدین خلق عراق در یک سنگریم و اونها برای تشکیل دولت اسلامی در کنار ما حضور دارند.
اما در حالی که بر اساس تمامی شواهد علت بحران امنیتی این روزهای عراق را باید در آن سوی مرزهای این کشور جستجو کرد، آمریکایی‌ها و دوستانشان در صدد القاء تفسیر دیگری از ماجرای عراق هستند. بحران امروز عراق در تبلیغات آنها چیزی نیست جز جنگی مذهبی. شیعیان و اهل سنت با هم نمی‌سازند و حالا بر روی یکدیگر اسلحه کشیدند.
اختلافات مذهبی و فرقه‌ای عامل این بحرانه. اگر این اختلافات در عراق پایان نیابه، اوضاع عراق سر و سامان نخواهد یافت.
سنی‌ها اصلا نمی‌خواهند زیر لوای شیعه باشند. این مشکلی اساسی برای کشوری است که در کنار کشورهای سنی قرار دارد و سنی‌ها حکومت را در دست دارند و عراق تنها کشور شیعه است. این مشکلی است که باید روی آن کار شود. وجود شکاف مذهبی در جامعه عراق روشنه.
گروه داعش چهره و نماینده نارضایتی کلی سنی ها در منطقه به ویژه عراق و سوریه است. سنی ها ناراحتی های قبیله‌ای و نارضایتی های سیاسی دارند.
ادعای جنگ مذهبی اما در بین عراقی ها خریداری ندارد.
داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی نماینده هیچ مذهب و قبیله‌ای نیستند، بلکه دشمن همه آنها هستند.
اول المتطوعین الشیخ عدنان ثعبان.
من به عنوان یکی از شیوخ عشایر جزو اولین داوطلبانی هستم که میخواهم با تروریست های پس فطرت بجنگم.
آمریکایی ها در حالی از جنگ مذهبی در عراق سخن میگویند که عراقی ها از شیعه و سنی گرفته تا مسیحی صدها سال است در آرامش کنار هم زندگی کردند. مثال روشنش را می توان در اینجا دید. بعشیقه، روستایی در نزدیکی موسل که تا قبل از ورود تروریست های داعش هم محل سکونت مسلمانان شیعه و سنی بود و هم مسیحیان. اما حالا نه مسیحیان از دست داعش و بعثی‌ها آرامش دارند و نه شیعیان و اهل سنت. تروریست ها در این جنگ به ظاهر مذهبی بسیاری از ساکنان اهل سنت را کشتند، بسیاری را فراری دادند، مقبره های مورد احترام اهل سنت را تخریب و حتی به رهبران اهل سنت این شهر هم رحم نکردند.
علماء السنه و العشائر السنیه،
موضع علما و عشایر اهل تسنن و بلکه موضع همه عراقی ها تأکید بر یک بارچگی در برابر خطرهای پیش روز که امنیت کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
با این وجود داعش و بازماندگان حزب بعث اما تنها سیاهی لشکر بحران امنیتی هفته های اخیر عراق هستند. سیاهی لشکری که در اصل لشکری در پشت پرده حمایتش می کند.
برای روشن شدن مسائل امروز عراق باید این سوال ساده را پاسخ داد که چه کسانی از تحولات عراق بیشتری نفع را میبرند، چه کسانی از فعالیت‌های گروه موسوم به داعش و گروه‌های شبیه آن که در واقع جوخه‌های مرگ با نگرش‌های فرقه‌ای هستند بیشتری نفع را میبرند. آمریکا، انگلستان و اسرائیل با گروه‌های مشابه داعش در سوریه و دیگر کشورهای اسلامی ائتلاف مستقیم دارند و با وجود مخالفت ظاهری در پشت پرده رابطه بسیار نزدیکی بین آنها وجود دارد.
داعش در واقع مزدور آمریکاست. آمریکا این گروه را ایجاد کرده تا در موقع لزوم از آن برای فشار به دولت عراق استفاده کند.
یه دلیل برای قدرت گرفتن داعش اینه که ما به متحدان این گروه در سوریه سلاح دادیم. ما با داعش در سوریه متحد بودیم. اونها رشد کردن چون ما شورشیان را در برابر اسد مسلح کردیم.
مقام های آمریکایی در حالی بعد از حمله گسترده تروریست های داعش و بازماندگان حزب بعث به مناطق مختلف عراق از این موضوع اظهار تعجب کردند که از نظر بسیاری هر کسی می تواند از این موضوع متعجب باشد جز آمریکایی ها.
عجیب است با توجه به اطلاعات گسترده آمریکا از پیشروی داعش در عراق خبر نداشته باشد. گروه بسیار بزرگی از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی آمریکا در بسیاری از مناطق عراق مستقر بودند. بنابراین آدم‌های زیادی هستند که عراق را خوب می‌شناسند و اینکه آنها می‌گویند از حضور داعش و حمله قریب الوقوع این گروه اطلاع نداشتند بسیار عجیب است.
آمریکایی‌ها اصلا نباید از گسترش داعش به داخل عراق شگفت‌زده باشند. داعش سازمانی بسیار آموزش دیده است و آموزش اعضای اون رو نیز خود دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن، ترکیه و عربستان بر عهده داشتند. این گروه از منابع مالی فراوانی برخوردار است. چند هفته قبل سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و شخص باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور اعلام کردند قصد دارند 27 میلیون دلار دیگه به شورشیان به اصطلاح میانه رو بدن. به نظر من کسی که به صورت شما گلوله شلیک میکنه اصلا میانه رو نیست. اونا کسانی هستن که به شدت آموزش دیدن و غرب اونها رو از طریق جامعه اطلاعاتی خودش وارد این جنگ ها کرده و از اونها به عنوان مزدوران خودش استفاده میکنه.
تهاجم این گروهک تکفیری بعثی در روزهای اتفاق افتاد که مردم عراق مدتی پیش از آن انتخابات پارلمانی را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند و همه آماده بودند تا مجلس و دولت جدید را تشکیل دهند. اما پیروز این انتخابات کسی نبود جز ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، کسی که آمریکایی‌ها از مدت‌ها قبل با او مشکل داشتند.
من قویاً معتقدم نوری مالکی کسی نیست که بتونه عراق رو اداره کنه. مردم عراق باید به صورت جدی درباره رهبری فکر کنند که به اون نیاز دارن.
مشکل آمریکایی‌ها با دولت مردان عراقی البته به چند سال قبل باز می‌گشته. 15 دسامبر 2011 بود که با اجرای عملیات سپیده نو، سربازان این کشور عراق را بعد از 8 سال و با به جا گذاشتن 100 هزار کشته و میلیاردها دلار خسارت مالی برای مردم این کشور ترک کردند.
آخرین نظامیان ما از عراق با غرور و افتخار و موفقیت خارج خواهند شد و به خوبی می‌دانند که مردم آمریکا همگی حامی قاطع آنها هستند.
ما امروز به حضور نظامی خود در عراق پایان می‌دهیم.
خروج آمریکایی‌ها از عراق اما اثر اجبار بود. اصرار عراقی‌ها و نارضایتی گسترده آنها از اقدامات آمریکایی‌ها برای سلب استقلالشان کاری کرد تا مقام‌های کاخ سفید سربازانشان را از عراق خارج کنند.
ما به عنوان یک کشور مستقل معتقدیم که باید امنیت کشورمون رو خودمون تامین کنیم نه دیگران.
نخست وزیر عراق از وجود قوانین زمان پل برمر حاکم سابق امریکایی در عراق ابراز نگرانی کرد و از مجلس خواست تا نسبت به تغییرات قوانین امریکایی اقدام نماید و به جای آن قوانین عراقی را جایگزین کند.
از همان زمان مقام‌های آمریکایی به دولت مردان عراقی فشار می‌آوردند تا هر طور شده سربازانشان را در عراق نگه دارند، آن هم با اعطای امتیاز کاپیتولاسیون یا همان مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی.
پیش از رئیس جمهور شدن اوباما، رئیس جمهور بوش تصمیم گرفت که نیروهای ما در سال 2011 از عراق خارج بشن و ایالات متحده به ماموریت جنگی خودش در عراق پایان بده، مگر اینکه دولت عراق از ما بخواد در عراق بمونیم، اون هم بر اساس همون شرایطی که در همه جای دنیا برای حضور ما وجود داره.
این امکان هست که اگر بغداد از واشنگتن درخواست کند نظامیان آمریکایی در عراق بمانند.
ما همیشه این توانایی رو داریم که هرگاه از ما خواسته شود به عراق نیرو بفرستیم.
دولت مردان عراقی اما آب پاکی را روی دست آمریکایی ها ریختند و با این پیشنهاد مخالفت کردند.
اگه قرار نیروهای نظامی آمریکا در مکانهای خطرناک حضور داشته باشند و با توجه به اینکه میدونیم عراق برای مدتی طولانی مکانی بسیار خطرناک خواهد بود و یا دست کم وضعی غیر قابل پیش بینی خواهد داشت، باید دولت میزبان یعنی عراق از نظامیان آمریکایی هنگام امضای چنین توافقنامه‌ای محافظت کنه، اما این کار انجام نشد.
مهمترین نسخه ای که مقام های آمریکایی این روزها برای پایان دادن به بحران عراق تجویز می کنند در سه کلمه خلاصه می شود: تشکیل دولت فراگیر. کلید واژه‌ای که با وجود پیروزی ائتلاف قانون در انتخابات عراق از زبان مقام های غربی بسیار شنیده می شود و معنایش چیزی نیست جز لزوم تغییر افراد منتخب مردم عراق و حضور بازندگان صندوق های رأی در قدرت. بازندگانی که پیگیر منافع آمریکا هستند و شاید به همین دلیل مردم عراق آنها را قبول ندارند.
بسیار اهمیت داره که سران عراق دولتی به معنی واقعی فراگیر رو تا جایی که ممکنه در اسرع وقت تشکیل بدن.
من بهشون گفتم عراق دولت جدید و فراگیری نیاز داره.
آمریکا به شریکی قابل اعتماد در عراق نیاز داره که برای پایان دادن به اختلاف‌های فرقه‌ای در این کشور مصمم باشه.
نظامیان آمریکایی هرچند در سال 2011 از خاک عراق خارج شدند، اما رویای سلطه بر عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه هیچگاه از ذهن مقام‌های این کشور و متحدینشان خارج نشد. شاید به همین دلیل بود که روزنامه گاردین درست یک روز پیش از این که نظامیان آمریکایی خاک عراق را ترک کنند تیتر زد:
خروج آمریکا از عراق یک عقب نشینی نیست، بلکه اجرای یک مرحله است.
آنهایی که در جوان 2006 سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در تل‌آویو را دقیق گوش داده بودند می‌دانستند که آمریکا و شریک راهبردیش در منطقه نه تنها برای آینده عراق بلکه برای کل خاورمیانه برنامه‌ها دارند. رایس در تل‌آویو از طرحی گفت به نام خاورمیانه جدید. خاورمیانه جدیدی که قرار بود آمریکایی‌ها کشورهای منطقه را به سویش هل دهند تا با دخالت آنها چهره اش به کل تغییر کند.
اون چیزی که امروز در حال رخ دادنه رشد درد زایمان خاورمیانه جدیده، جریانی که ما خاورمیانه را به سوی اون هول میدیم و طبیعتاً بازگشت به قبل دیگه براش امکان پذیر نخواهد بود.
سخنان این روزهای داعشی ها هم حالا بسیاری را به یاد سخنان آن روزهای رایس انداخته.
انشالله ما مرزهای عراق، اردن، لبنان و همه کشورها را از میان بر میداریم.
مرزهای سیاسی خاورمیانه باید تغییر کنه. این خواسته اصلی آمریکایی ها در قالب طرح خاورمیانه جدید است. درست همان چیزی که مقام های انگلیسی و فرانسوی حدود 100 سال قبل می‌خواستند و سرانجامش شد قراردادی به نام سایکس پیکو. قراردادی که مرزهای سرزمینی و سیاسی خاورمیانه را بعد از پایان عمر امپراتوری عثمانی به همان شکلی تعریف کرد که آنها می‌خواستند. حالا با گذشت نزدیک به 100 سال گویا کسانی می‌خواهند سایکس پیکو جدیدی را به منطقه تحمیل کنند و با تجزیه کشورهای منطقه نقشه سیاسی این منطقه هم چیزی شود بسیار متفاوت از نقشه‌ای که در کتاب‌های جغرافی امروز می‌بینیم.
پیشروی‌های سریع ستیزه‌جویان داعش به عمق خاک عراق این سوال را به وجود آورده که آیا این گروه واقعاً قادره نقشه خاورمیانه رو تغییر بده؟
بله، توافقنامه سایکس پیکو دیگر عملاً وجود ندارد. این مرزها اکنون فرو پاشیده و مرزهای نو در حال ترسیم است.
برای تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه اما قرار نیست خیلی هزینه شود. تفرقه بیانداز و حکومت کن. این همان راهبرد قدیمی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد خاورمیانه جدید به دنبالش هستند و این روزها آن را در نقاط مختلف منطقه دنبال می‌کنند.
شعار من این است، در این گونه موارد وقتی دو طرف با هم درگیر می شوند باید اجازه داد تا هر دو تضعیف شوند. در نهایت این ما هستیم که برنده خواهیم شد.
حالا و در روزهایی که صهیونیست ها برای سومین بار در سالهای اخیر خاک غزه را مورد حمله قرار داده اند و مسلمانان این منطقه چشم انتظار کمک نشسته اند، تروریست های تکفیری همان راهی را می روند که نتانیاهو می خواهند. تروریست های تکفیری که مدعی اند در مسلمان بودن کسی به گرد پایشان هم نمی رسد، امروز به جای آن که اسلحه خود را به سمت صهیونیست ها گرفته باشند همچنان مسلمانان را نشانه می روند. با این همه اما حال سیاهی لشکر بحران امنیتی این روزهای عراق چندان خوب نیست. داعش هرچند در روزهای اول رعب و وحشت زیادی در دل عراقی ها انداخت، اما حالا با پررنگ شدن نقش مرجعیت، حضور به موقع مردم و ایستادگی ارتش عراق و نزدیک شدن گروه‌های عراقی به یکدیگر برای انتخاب مقام‌های سیاسی، سنگرهایش را یک به یک از دست می‌دهند. هرچند اگر داعش به پایان راه خود در عراق برسد، هدایت کنندگان اصلی بحران‌های امروز عراق و دیگر مناطق خاورمیانه باز هم از اهداف خود برای ایجاد اختلاف میان مردم و کشورهای منطقه دست نخواهند کشید تا شاید بتوانند در کنار تعقیب دیگر اهداف خود از این طریق فضای امنی برای ادامه حیات رژیم نامشروع صهیونیستی فراهم کنند. حتی اگر قرار باشد برای رسیدن به این هدف باز هم از گروهی تروریستی با کارنامه‌ای پر از جنایت حمایت کنند.